بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز سلام عرض می کنم. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی هاتون شیرین باشه و رو به سامان. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با یک موضوع بسیار مهم که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید این گفتگو رو پیگیری بفرمایید و انشاءالله که مباحث مورد استفاده شما هم قرار بگیره. این چندمین برنامه است که در خدمت جناب استاد طباطبایی هستیم و با موضوع اخلاق نکته های ایشون رو خواهیم شنید. در مباحث پیشین به ضرورت، چیستی و چرایی جناب استاد اشاره فرمودند و انشاءالله بحث جدید رو از این جلسه در خدمت ایشون خواهیم بود. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و زنده باشید همه بینندگان محترم این برنامه. انشاءالله که مباحثی که گفتگو خواهیم کرد به حال هممون و وضعیت اخلاقی فردی و اجتماعیمون مفید باشه
انشاءالله. لطف خدای متعال. جناب استاد، همونطور که عرض کردم در مقدمه، بحث ضرورت، چیستی و چرایی رو شما مطرح فرمودید در جلسات قبل. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا با دونستن این سه سرفصل آیا ما دیگه آماده ایم که یک زندگی اخلاقی داشته باشیم؟ یعنی صرف دانستنشون باعث میشه که ما یک انسان اخلاقی باشیم یا اینکه نه، مقدمات دیگه هم برای اخلاق ورزی وجود داره؟
احسن، سوال بسیار خوبیست. ببینید، هر چقدر اخلاق و همچنین سایر معارف دیگر از پشتوانه مبنایی محکمتری برخوردار باشه، آثار دقیقتر و آثار بهتری خواهد داشت. از این جهت هرچند ما در اخلاق خلاصه به دنبال اون گام آخرین بیشتر، معمولا هم مردم علاقمندن که به صورت ملموس و محسوس وارد مباحث اخلاقی، بله، دستورات اخلاقی و اینها بیشند، اما تردیدی نیست که یک سری اصول و یک سری مبانی رو ما بعد در پس این ظواهر و گامهای انتهایی گذرونده باشیم و خلاصه بحثش رو کرده باشیم، روشن کرده باشیم و تمام مباحث اخلاقی و جزئیات، بایدها و نبایدها به یه نحوی برگرده به یک اصول محکم و مبانی اثبات شده ای. لذا برای وارد شدن در چگونگی اخلاق قطعا لازمه که ما یک اصول حاکم بر تمام ساحت‌های مختلف اخلاق رو بررسی کنیم، یه قواعدی که معمولا ازش به اصول حاکم بر اخلاق یاد می‌کنند وجود داره. این اصول به یک ساحت خاصی از اخلاق اختصاص نداره، مثل اینکه مثلا شما در اخلاق فردی یا اخلاق عبادی یا در اخلاق اجتماعی بخوای یا در جزئیات این ساحت ها ازش استفاده کنی، در تمام این ابعاد و ساحت های مختلف اخلاق این اصول لازم الاجرا هست و انسان باید، یعنی کسی که وارد وادی اخلاق می شود، در تمام عرصه های اخلاق باید با توجه به این اصول حرکت کنه.
پس بدون محدودیت نه زمان و مکان میشناسه نه سن و سال.
دقیقا همینطوره. این اصول رو در همه ساحت ها و در همه ابعاد انسان باید توجه کنه و کسانی که در حوزه اخلاق خلاصه چه برای خودشون چه در فضای اجتماعی میخوان کار کنند باید تمام اصول و مبانی و بایدهای اخلاقی رو در قالب چنین شاکلهی خلاصه دنبال کنند.
بله.
حالا اگر موافق باشید میشه،
بله، در بر من این سوال مطرح شد که این مبانی به این اصول حاکم چیا هستن؟ بله، که اگر اونها رو رعایت نکنیم به تمام معنا اخلاق مدار نیستیم.
بله. من بدون مقدمه یکی از این مهمترین، در واقع شاید بشه گفت اصول حاکمه بر اخلاق رو طرح بحث میکنم در این جلسه و اون اصلی است که بعضن ازش تعبیر میکنن به اصل مبناگروی یا ابتناع بر یقینیات. بذارید برای اینکه بحث یه مقدار شاید برای بینندگان هم جذابتر بشه و ملموستر، من یه روایتی رو از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خدمتتون تقدیم کنم. در خطبه فکر میکنم 141 باشه اگر اشتباه نکنم، در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام بیان نورانی داره حضرت. در انتهای خطبه 141 که خیلی هم مشهور این تیکه، حضرت میفرماید لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابع، بین حق و باطل 4 انگشته. و خب این یه مقدار جای سوال ایجاد میکنه که یعنی چی، و در خود متن خطبه اگر ملاحظه کرده باشید داره که از حضرت سوال میکنن که معنای این تشبیهی که شما کردی چیه، بین حق و باطل 4 انگشته. راوی میگه که حضرت 4 انگشت خودشون رو به هم کنار هم قرار دادند و بین چشم مبارکشون و گوششون قرار دادند به این شکل و فرمودند اون چیزی رو که با چشم خودت میبینی میشود حق، آنچه که با گوش خودت شنیده ای. دیدید بعضی وقتا مردم میگن قضاوت های اخلاقی میکنن، میگی آقا این رو از کجا شما میگی؟ میگی شنیدیم. میگن یا نوشتند،
شایعات هم از طریق گفتن و شنیدن تسری پیدا میکنه.
معمولا این تعابیر نشون میده که ما خیلی از قضاوت های اخلاقیمون بر مبنای یقینی و محکمی استوار نیست، و حضرت در این تشبیه بسیار زیبا در واقع دارن به این حقیقت اشاره میکنن که تمام حقایقی که شما میخوایی بر زبانت جاری کنی باید بر چشم اینجا کنایه از همون یقینیات و بدیهیاتی است که انسان بدون واسطه باهاش مواجه شده.
استاد، در تایید فرمایش شما، یکی از چالش هایی که الان در دوره حاضر وجود داره همین هوش مصنوعی است.
بله.
و ساختن تصاویری است که واقعا تشخیصش از واقعی و غیر واقعی من کار سختیه. پس چشم از روی چشم ظاهر
نه نه ابدا نه چشم نماده در این روایت. چشم نماده یعنی شما به یقین رسیدی، به مشاهده دقیق دست پیدا کردی، نه چشم ظاهری. احسنت، نکته خوبی بود. و گوش در اینجا، گوش هم ممکنه یک جاهایی ورودی یقینی داشته باشه، ولی اینجا منظور در این روایات، در این فرمایش امیرالمؤمنین که البته شبیه این روایت رو در لسان حضرت امام مجتبی علیه السلام و سایر ائمه هم داریم، این روایات مشهوری است. تقریبا میشه گفت ماحصل این روایات همین اشاره به اصل مبناگروی است، یعنی اصل اخلاق و تمام قضایای موجود در اخلاق یا مستقیم یا با واسطه باید به یقینیات منتهی بشود. این یقینیات حالا یا یقینیات مستقل عقلی است مثل بدیهیات و امثال هم، و یا بر اساس دینی است که او هم با ادله عقلی اثبات شده در جای خودش، معارفی که در دین اثبات شده است، روایات و احادیث معتبری که به لحاظ عقلی در جای خودش سندیتش حجیتش اثبات شده. و یه نکته دیگر هم عرض کنم و اون این که این اختصاصی هم البته به اخلاق نداره، در تمام معارف مختلف انسانی و بشری این اصل مبناگروی اهمیت داره و یک مبناست. قرآن در سوره آل عمران، نمیدونم حالا چه آیه شماره آیش رو خاطرم نیست، آیه معروفی است، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخرى متشابهات. یه تقسیم بندی کلی قرآن داره بر اساس آیات قرآن مطرح میکنه که باز این نشون میده همین اهمیت اصل مبناگروی. حتی آیات قرآن که ما از اینها بالاتر نداریم و مطمئن‌تر نداریم، همین ها رو قرآن میگه دو دستن. یه سریشون به قول معروف معناشون مشخصه و محکمات هستند، و تعبیر قرآن این هست که هنه ام الکتاب، اینا مبنان، ام در اینجا به معنای همون ریشه و مبنا هستند. و اخر متشابهات، یه سری از آیات قرآن هرچند آیه قرآنن ولی متشابهند، یعنی برداشت های مختلفی شاید ازش بشه. همینجا میشه بر این نکته تأکید کرد که مبناگروی در واقع یکی از خاصیت ها اگر بگیم، یا یکی از اتفاقات خوبی رو که رقم میزنه، نفی نسبیگرایی است. شاید این نکته خیلی جای تأمل داشته باشه. اگر بنا باشه شما، حالا بحث ما چون اخلاقه، من تمرکز میکنم روی مباحث اخلاقی، ولی عرض کردم این اصل مبناگروی یه اصل کلی است در تمام معارف. در عرض میشود که این اصل مبناگروی در بحث اخلاق، عرض میکنم چون بحث ما اخلاق هست، اگر بنا باشه شما بر هر مبنای یقینی و غیر یقینی اخلاق رو استوار کنی، یک کسی بر اساس ظنیات خودش میاد خوب و بد رو تعریف کنه، یک کسی بر اساس عادتها و سنن جامعه خودش بیاد خوب و بد اخلاقی رو تعریف کنه، یک کسی بر اساس تعصبات فرهنگی که داره بیاد خوب و بد رو تعریف کنه، یک کسی بر اساس تقلید کورکورانه یا بر اساس تأثیر پذیری از فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه بخواد قضاوت‌های اخلاقی کنه، به تعبیر حضرت عالی بر اساس شنیده‌ها، بر اساس آن واقعیت‌های وارونه‌ای که حالا توسط ابزارهای پیشرفته امروزی یا شایعات سنتی در جامعه، اگر کسی بخواد بر اساس اینا استوار کنه اخلاق رو و اخلاقیات رو و قضاوت‌های نتیجه‌اش چی میشه؟ یا نتیجه‌اش غیر از نسبی‌گرایی در اخلاقه؟
نه خیلی، هر منطقه یه چیز خوبه بده، توی منطقه یه چیز دیگه خوبه.
اگر بنا باشه بر... چون عقل دیگه چیزی نیست که ماره این مکان یا اون مکان باشه، عقل یه چیز ثابتی است.
بله.
مثل ظنیات یا مثل رسم و رسومات یا مثل مبانی این چنینی نیست که بگی در زمانه خاصی یا در مکان خاصی نسبت به مکان دیگر متفاوت میشه. بنابراین اگر ما اخلاق رو واقعا بخوایم به معنای حقیقی کلمه دنبال کنیم، یه اصل مهم و اصل اولیه این است که بیایم تمام گزاره‌های اخلاقی، اما از تعریف گزاره‌ها، تعریف بایدها و نبایدها، خوب و بدها، تمام آنچه که در اخلاق ازش صحبت میشه، حتی دستورالعملها، یه وقتایی معمولا تو جامعه هم امروز خیلی شایعه تو این فضای مجازی، تو این گروه ها، تو این کانال ها دستوراتی برای همدیگه میفرستن،
بله.
مثلا این دستور رو انجام بدید برای رفع فلان مشکل اخلاقی یا فلان. وقتی شما بررسی میکنید واقعا میبینید اصلا این به کجا پایه‌ای اصلا نداره، یا نهایتا به یک روایت غیر قابل اعتنایی، یا اصلا روایتی در کار نیست،
بلد.
یا اصلا ضد مثلا مباحث عقلانی است، این ضد یقینیات اخلاقی است، مثلا دستوراتی رد و بدل میشه و قضاوت‌هایی میشه، تمام اینها برای عدم توجه به اصل مبناگرایی. و نکته پایانی عرایزم بخوام دو مرتبه درباره این اصل تکمیل کنم بحث رو، خیلی وقتا هم عدم رعایت و عدم توجه به این اصل مبناگرایی اصلا ممکنه باعث ایجاد مکاتب اخلاقی دروغین میشه. اینم خیلی نکته مهمی است، یعنی توجه نکردن به اصل مبناگروی فقط این نیست که حالا در یک گزاره اخلاقی من دارم اشتباه میکنم، گاهی وقتا این انحراف، این انحراف گاهی وقتا اینقدر شدت پیدا میکنه، مکاتب اخلاقی نامعتبر، معنویت های به ظاهر دروغین در قالب همین ابتناء بر ظنیات، ابتناء بر خواب، ابتناء بر ادله‌ای که هیچ اعتبار عقلانی برای اینها وجود نداره به وجود میان. این مکاتب خیلی افراد رو متاسفانه در اقصا نقاط دنیا جذب میکنند. اگر کسی که وارد وادی اخلاق میشه به این اصول، اصولی که مخواهد بهش صحبت کنیم، یه همچین درجه ای رو دارن، یه همچین حساسیت رو دارن. اگر کسی بیاد در ورود خودش به عرصه اخلاق، حالا چه به عنوان یک متربی، چه به عنوان یک مربی، چه به عنوان یک مسئول، کسانی که در عرصه اخلاق خلاصه سر و کاری دارن، به عنوان یک استاد، به عنوان یک پژوهشگر اخلاق، اگر این اصول رو مبنای کار خودشون قرار بدند، شاید بشه به جرأت گفت اخلاقی که از دل این پژوهش و از دل این تحقیق خارج میشه یه اخلاق قابل اعتنا و یه اخلاق بسیار معتبر و عرض میشود که قابل دفاع هست.
بله.
روایات ما هم اگر وقتی شما بررسی کنید که حالا نمونه ایش رو من باب مثال عرض کردم از فرمایشات نورانی آقا امیرالمومنین، وقتی روایات هم شما بررسی میکنید میبینید بر این نکته مبناگروی خیلی تأکید میکنند.
بله.
این که انسان بر آنچه که تشبیهی میکند قرآن، که انسان باید بر غذایی که میخورد توجه کند.
بله.
فلینظر الانسان
الی طعامه.
این حالا فقط طعام ظاهری و مادی رو که منظور نیست، قطعا شاید معنای اصلی
دقیقا هم شامل میشه.
یکی از مصادیق این عمل به این آیه همین هست که من وقتی بنا دارم گزاره اخلاقی، قضاوت اخلاقی، مبنایی در اخلاق، تمام عرصه‌های مختلف اخلاق رو عرض کردم در ساحت‌های مختلف فردی، اجتماعی و عبادی و جزئیات این ساحت‌ها رو وقتی میخوام بررسی کنم، باید حرف من، سخن من، قضاوت من بر یک مبنای یقینی و بدیهی استوار باشه، حالا یا با واسطه یا
بی واسطه.
بتونه
باشه. جناب استاد، یک نکته‌ای به نظرم رسید که به نظرم خوبه این رو شفاف بفرمایید، که فرمودید باید بر یقینیات ما تأکید بکنیم در این ماجرا و مبناگرا باشیم. اما روایت هایی هم داریم که عبارت علا قدر عقوله هم در اونها اومده، یعنی عقل من نوعی با دیگران متفاوته، کم و زیاد داریم. آیا این باعث میشه که اون مبانی متفاوت باشن؟ من با عقل خودم، با درک خودم، با سطح فهم خودم میگم که فلان چیز مبنا و عقل، مبنا و یقینیه، اما یک چیز دیگری برای شخص دیگری ممکنه اتفاق بیفته. و چه بسا در مناطق مختلف دنیا میبینیم که یک چیزایی کاملا متضاد هم دیگه ارزش شدن و بر اساس همونها دارن کار انجام میدن. آیا این مجوزی برای تفاوت بین اخلاق ورزی ها میشه یا نمیشه، یا این مبناگرایی رو میتونه به چالش بکشه یا خیر؟
دو تا نکته من خلاصه عرض میکنم اینجا. اولا عقل در اینجا به معنای فهمه، این که میگد علاقت رو عقوله هم، اون فهم و برداشت افراد مختلفه، و الا عقل دارای یک ثابتاتی است که اینطور نیست عقل شما یک مثلا حکمی رو بپذیرد، عقل من چیز دیگری بپذیرد. نه، شاید فهم ما نسبت به مسائل عقلانی با هم تفاوت داشته باشه، ولی عقل دوتا نیست و عقل یک امر ثابتی است و یک حکم واحدی دارد. حالا شاید اون محدوده احکام عقلی، به خصوص حالا بحث ما اخلاق هست، یه محدوده مشخصی و محدودی باشه، اشکالی ایجاد نمی کنه. همون می شود مبنای مباحث اخلاقی ما، بعد با طرق مختلف گسترش پیدا می کنه، از طریق دین، از طریق. نکته دوم این که فرمایش شما ناظر اتفاقا به یک اصل دیگری است که حالا در جلسات بعدی انشاءالله در بارش صحبت خواهیم کرد، که توجه به تفاوت‌های فردی افراد با یکدیگر رو مد نظر قرار میده، که اون خودش باز یه بحث مستقل مفصلی
برای یکی از جلسات‌ها یعنی که در مورد صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم جناب استاد. انشالله که سلامت باشید و باز هم خدمت شما برسیم برای استفاده کردن.
خیلی ممنون، سلامت باشین، در فنای خدا باشین استفاده.
و تشکر از همه شما بیننده‌های عزیز که ما رو در این گفتگو همراهی کردید. بله، یکی دیگر از نکته‌های ارزشمند از زبان استاد طباطبایی شنیدیم و انشالله در جلسات آینده این بحث رو با حضور ایشون ادامه خواهیم داد. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.